أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا. سبحانک نحن المضطرون الذین اوجبت اجابتهم و اهل السوء الذین وعدت الکشف عنهم و اشبه الاشیاء بمشیتک و اول الامور بکفی عظمتک رحمت من استرحمک و غوث من استغاث بك فرحم تضرعنا إليك و اغذنا اذ طرحنا انفسنا بین يديك. موضوع سخن گزارشی بود از مضامین دعای دهم صحیفه مبارکه سجادیه که عنوان دعای نورانی دهم اینه: و کان من دعایی علیه الصلاة والسلام فی اللجأ الی الله تعالی. رسیدیم به این جمله که در واقع بخش پایانی جلسه گذشته اشاره شد، این بود که انسان به لطف پروردگار متعال با اشراف به فقر خودش از یک سو، فقر ذاتی و صفاتی و افعالی، یعنی تمام وجودش فقر در فقر در فقر نیاز، که قبلا به یک مناسبتی به عزیزان عرض کردم که این جای خیلی تأمل داره، این کلمه فقر و نسبتی که ما با پروردگار متعال داریم. یادتون هم باشه وقتی عرض کردم با ملاحظه اینکه وجود و هستی آنن فآنن، نه آن زمانی، آن فلسفی نازل میشه، افاضه میشه از جانب پروردگار متعال، اگر کسی به این مسئله توجه پیدا کنه این فقر رو بهتر میفهمه. خب وقتی که خواستن مثلا این مسئله رو برای ما مثال بزنن، چون گیر میکنه انسان دیگه، میخواد میاد تو قالب مثال، خواستن مثال بزنن میگن که خیلی خوب، این لامپی که اینجا روشن هست، این برای که روشن باشه باید به طور مستمر و لحظه به لحظه باید این منبع انرژی فعال باشه و این وصل باشه، این دائم باید بهش برسه، یه لحظه اگر اون ارتباط قطع شه خاموش میشه، اینجوریه دیگه. حالا این مثال چقدر گویاست، یه گوشه ذهن رو روشن میکنه ولی نمیتونه ابعاد این مسئله رو به ما منتقل کنه. خب وقتی که انسان توجه پیدا کرد به فقر خودش که ای خدا تو رو قسم میدم به حق امام سجاد علیه السلام، ما رو نسبت به این فقر وجودی خودمون واقف کن، چون اگر میدونید انسان به اینجا برسه به فضل الهی به همه چیز میرسه، تمام مصیبت هایی که به سر ما میاد از توهم قناست، همه مصیبت ها و بدبختی های اخلاقی، رفتاری، عملی، هرچی که ما به سر ما میاد به خاطر این مسئله است، این توهمه. ان رآه استغنا، قرآن این رو باز کرده برای ما، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. الله اکبر. حالا دوستان فاضل در جلسه هستند، این آیه کریمه یکی از قواعد کلی اخلاق اسلامی است، قاعده کلی است که دهها مسئله اخلاقی روی این قاعده مستقر میشه یا به یک عبارتی از این قاعده استخراج میشه. میشه گفت که تمام مباحثی که ما ذیل رذایل اخلاقی میشناسیم و رذایل عملی میشناسیم، همه اونها برمیگردن به این قاعده کلی. فهمون ان القاعده است، ان الانسان. خیلی عجیبه این آیه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان مادام که گرفتار توهم استغناست، این در معرض طغیانه، یعنی خروج از مرز بندگی و افتادن به دام گناه، به معصیت. هر لحظه در چنین معرض چنین خطری است. خب این رو باز خواستم تأکید کنم، انشالله خوب شد این آیه هم یادم اومد که عزیزانی که اهل دقت و مطالعه هستن انشالله این بحث رو پیگیری کنن. خیلی مباحث رمزگشایی میشه. نقطه مقابلش هم اینه که کلید تمام فتوحات اخلاقی و معنوی و سیر مقامات و طی منازل انسانیت همش برمیگرده به مسئله فقر. همش به این برمیگرد. هر چقدر تو بهتر این مسئله رو درک بکنی، شهود کنی، ایمان بیاری، بهش برسی، به همون نسبت در مراتب انسانیت سیر میکنی و به مقامات میرسی و به کرامات و منکارم اخلاقی دست پیدا میکنی. خیلی چیز عجیبیه. این فقر درست نقطه مقابلش، که انسان برسه چه میشه، هر میزانش رو انسان برسه. انسان باید از خودمون تا اینو بخواد، با همه وجودش بخواد که از واقعیت شخصیت ما رونمایی بشه نزد ما و ما از این توهم، از خود موهوم خارج بشیم. تا انسان در خود موهوم که مبتنی بر این وضعیت استغناست خارج نشه، این ملعبه شیطانه. این قضیه. خدا رحمت کنه امام راهب عارف عظیم الشأن ما، اون زمان که یک کسی خیلی من میگرد، رفتن نگوید انقدر من، بگید مکتب من، این من از شیطان است. هی میگه من، چی؟ من چیه؟ یعنی چی؟ چی داری از خودت که بخوای بهش مثلا پوز بدی و انقدر به رخ میکشی؟ این همه خود موهومه که این پرده میندازه روی خود واقعی ما. خود واقعی چیه؟ فقر. چیه؟ و البته همه چیز، هیچ و همه، هیچه از یک منظر به اعتبار اینکه به خود اون نسبت پیدا میکنه هیچه، و همه است به اعتبار نسبتش با غنی مطلق. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. این بحث میشه ما که حالا به مناسبت همین نکته زیبایی که در این دعای نورانی مطرح شده تقدیم شد، این اگه پیشو بگیری به همه جا میرسی و اگه نگیری به هیچ جا نمیرسی. یعنی همیشه در جا میزنه انسان دیگه، به جایی نمیرسه. یعنی این اگه پیشو بگیری به همه جا انسان میرسه به لطف خدا. هیچ و همه، هیچه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ، هیچ، فقر محضه دیگه. وقتی نسبت پیدا میکنه به خودش، این میشه از این منظر. اما از اون منظر همه و همه و همه است وقتی نسبت پیدا میکنه به غنی مطلق. لذا وقتی خواست شما رو به خودت معرفی کنه با اون نسبت معرفی کرد، منتها با این وصف، یا ایها الناس، انتم. این انتم داره هویت رو تعریف میکنه، ذات رو تعریف میکنه، حقیقت وجودی تو رو داره باز میکنه و یک کار اکتشافیه. انتم چی؟ الفقراء الالله. این الالله، اینو نسبتش با خودمون، وقت این فقر میشه سرمایه انسان که فرمود الفقر و فخری اینه، الفقر و فخری اینه. که وقت هرچه هم که انسان موفق بشه در این مقامات فقر پیش بره، چون یادتونه این وقت عرض کردم ویژگی انسان به توسعه فقریه، یعنی میتونه این فقر رو توسعه بده به اذن الله تبارک و تعالی. هرچه که انسان نسبتش و ارتباطش با خدای متعال تقویت میشه ذیل ولایت الهی، فقر در وجود او توسعه پیدا میکنه. اینه لذا بر همین اساس افقر الفقرا الالله تبارک و تعالی شخص حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اوجاست. این حالا میگن الکلام چی؟ یه جور الکلام. بله، این مناجاتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده یه گوشه مفاتیح رد شده، خیلی عجیبه. یه مناجات یه خطیه، یه خط بیشتر نی، یه خطه. تمام مناجات ها تو این مناجات یه خطیه، سه جمله‌ای، تمام مناجات ها و ادعیه تو این ستا خلاصه شده است، یه خط بیشتر نیست. الهی، الله اکبر، کفا بی ازن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. الفقر و فخری و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، که عبد قبلا در یک بحثی رمزگشایی شد از بیان امام صادق علیه السلام در حدیث عمران، در حدیث عمران عنوان بصری، حدیث عنوان بصری خاطر دون اونجا حضرت باز کردن خدان عبد یعنی ان الله یرا فی ما خوله الله الیه ملکا هیچ. این از این وهم خارج شد میشه عبد، از توهم من و ما و انیت و انانیت و مالکیت و داشتن ها، از این که خارج شد و اینه. بزا جمله دومش اینه که و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. خب جنبندی الهی، انت کما احب فجعلنی کما تحب. الله اکبر، واقعا معجزه است. کلام الامیر، امیر الکلام، واقعا چی این افق، واقعا این مستوای این کلام کجا نشسته، کجا نشسته این کلمات؟ این از افق علوی صادر میشه، از اون مستر عنایات ربوبی، از اون کلمات عرشیست. خیلی فرازمنده این دعا. یه وقت من نشستم اینو حساب کردم، به همین محاسبه خلاصه طلبگی، دیدم تمام دعاها و مناجاتها تو این سه تا کلمه جمع‌بندی شده، شرط‌گیری شده و تقدیم شده. خیلی افقش بالاست. الهی کفا بی ازن ان تکون لی ربا، اون الالله، و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، این سرمایه من خودتی دیگه. منتها سمت وقتی منعکس میشه تو شخصیت من میشه فقر و این عبد بودن. این سمت که میاد عبد اون سمت هم که رب دیگه، اون سمت برای من عزته، این سمت هم برای من فخره. زفرمون الفقر و فخری و افقر و الفقرا میشه انسان کامل که کمال فقره و فقر کامله به درگاه پروردگار، چون انسان میتونه این فقر رو در خودش توسعه بده. حالا اینجا خیلی حرفای مهم و دقیقی هست که بماند. پس برگردم سراغ اول بحث. عرض میکردم وقتی که انسان به فضل الهی به عنایت پروردگار متعال این فقر رو در خودش که فقر ذاتیه در خودش فهم کرد، این یک بگید کافیه دیگه برای استراحت دیگه، دو چیه؟ گفت این یک بسته دیگه. خیلی خوب، اگه کسی این فقر رو در خودش درک کرد مضطر میشه دیگه. میخواستی اینو بگی؟ خب تموم شد. این یک چه دومی داره؟ عرض میکنم اما دومش ای داده بیداد، دومش عبارت است از سوء عمل، یعنی همون چیزی که میگیم معصیت، گناه. اینه که اونجایی هم که یه میدانی به داد با این همه سرمایه ها اینجوری گرفتار سوء مصرف اینجوری شدی، سوء عمل. من نمیدونم ولی شما میدونید، اگه شما یه وقت میدونید به من بگید. میگن سوء مصرف مواد مخدر. یعنی چی مثلا؟ مگه حسن مصرف هم داره؟ شنیدید؟ نمیدونم حالا این چیزی افتاده سر همجور میگن سوء مصرف. لابد حسن مصرفی هم داره دیگه، مثلا بعضی ها بلد هم همچه خوب مصرف که برای بعضی دیگه میگن نه اینا گرفتار سوء مصرف هم، خدا آقابت ها رو بخیر کن. بله ولی اینجا واقعا اینه، یعنی سوء مصرفه. یعنی از نعمتهای الهی انسان کاملا برعکس استفاده کنه، تبدیلش کنه به نقمت. خب وقتی این دو مسئله رو انسان بهش توجه پیدا کرد، یکی اون فقر ذاتی و دوم این بفرمایید سوء عمل و سوء اخلاق و گناه، میشه مستر، میشه مستر سبحانک و نحن المسترون. اینم از اینجاست، چون عنایت فرمودید که قبلش این بود که خب اگر این در بسته بشه من کجا برم بیرم جایی دیگه ندارم، اینا سراغ کی باید برم، کدوم در برای من باز اگر این در بسته بشه. بعد بلافاصله این جمله است که سبحانکه. انسان اگه به این استرار برسه در واقع میشه گفت که درهای رحمت الهی رو به روی خودش باز کرده، مسترک شد، چون تضمین شد که اگه تو مستر الالله شدی جوابش کنارشه، اجابتش کنه خدای متعال اجابت مستر رو بر خودش واجب کرده، واجب کرده یک کسی مستر شد من رو صدا زد بهش پاسخ میگم، این فاصله هم نمیفته، این جوابش رو میگیره. بله حالا اینجا فرمود که و نحن المسترون الذین اوجبت اجابتهم و اهل السوء الذین وعدت الکشف عنهم. این همون استراره به مناسبت فقر و اهل السوء که داره غرق میشه دیگه، افتاده توی اون منجلاب و همینجور داره میره پایین. اهل سو که به تو پناه آورده، خدای متعال وعده داده که اگر کسی از او کمک بخواد از این سوء و حالت بد بیرونش میاره و از اون اضطرار این رو نجاتش میده. یا خب ما اینجوری هستیم، ما هم مضطریم هم اهل سوئیم، گرفتاریم، هیچ راه دیگه هم نداریم. خب جمله بعدی خیلی عجیب، بزرگ، مهم و سنگینه، خیلی سنگینه این جمله بعدی که به نظر من قلب این دعاست. این ادعیه یه قلب داره، یک نقطه کانونی داره. قلب دعای دهم این جمله است، خیلی جمله سنگینی است. و اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور به کفی عظمتک. خب چی؟ رحمت من استرحمک و غوث من استغاث بک. تمام این جمله است، خیلی تکان دهنده است. اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور فی عظمتک رحمت من استرحمک و غوث من استغاث بک. خب اولا این نقطه رو ببینید چقدر در مقام دعا جذاب و شیرینه که دایی شروع میکنه صفات خدا رو به تعبیر ما به رخش میکشه. تو اینجوری هستی؟ خود این مقام خیلی مقامه شامخیست، این مقامه خلاصه برشمردن اوصاف حضرت حق در مقام دعا همیشه خیلی شیرینه، چون که داره میگه تو این گونه هستی. حالا چی اینجا مطرح شده؟ خیلی مسئله اساسی مطرح شده که در مقام دعا میشه گفت که مرکز امید و رجا و محور اصلی و پشتیبان اصلی کسیست که در مقام دعا قرار گرفته، به اون اضطرار رسیده، به اون گرفتاری ها و مصیبت ها مبتلا شده. این نکته است. اون عبارت است از طرح مسئله رحمت. اون تو ببینید با چه تعبیر و با چه ترکیب. و اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور فی عظمتک. خب اونی که از سوی حضرت حق جریان داره، هیچ مانعی و رادعی هم سر راهش نیست، عبارت است از مشیت، اراده خدای متعال، مشیت الله، اراده پروردگار متعال. ارادش جاریست در همه شؤون هستی. اونی که جریان داره اراده خداست. این که تو الان اینجا نشستی تجلی مشیت الله دیدی، اینجا نشستی و خواسته اینجا خواسته کره زمین الان سر جاشه، مشیت اوست. این داره دور خورشید میگرده، مشیت اوست که خورشید نور افشانی میکنه، مشیت اوست که شبه، مشیت اوست که صبح میشه. هرچی که هست اراده اوستی. این همه مظاهر خواست و مشیت پروردگار متعال. خب امام علیه السلام اینجا روی نقطه یک پردازشی کرده خیلی دقیق. اول الاشبه و اشبه الاشیاء به مشیتک، اون چیزی که از همه بیشتر به اراده تو و به مشیت تو شبیه رحمتت. اینه اشبه الاشیاء. لطیف هم تعبیر تعبیر لطیفیه، برانگیزاننده است، چون مقام مقام دعا و استرحام دیگه، چون مقام استرحامه گفت که یه جور باید عرضه کنی که دیگه رحمت رو به جوش بیاره. این از همون قبیله که می جوشونه رحمت الهی. اشبه الاشیاء، چه کلمات هم همجین جالب، و اشبه الاشیاء به مشیتک، اون جمله بعدیش اینه، رحمت من استرحمک و غوث من استغاثه بک، اینه که اگر کسی از تو مهربانی تو و رحمت تو رو خواست تو بهش میدی. این از همه به رحمت به مشیت تو شبیه داره. و اگر کسی از تو کمک خواست به فریادش میرسی. اون کلمه بعدیست و غوث من استغاثه بک. رحمت. خب جمله دوم چیه؟ و اول الامور فی عظمتک، الله اکبر. مسئله عظمت، عظمت پروردگار متعال، این صفت نورانی عظیم. اول الامور فی عظمتک، یعنی اونجایی که عظمت تو، دوستان این جمله رو دقیق بشید، اونجایی که عظمت تو در اوج قرار میگیره، یعنی قله عظمت توست، اون کجاست که به عظمت تو میاد. خیلی لطیفه ها. ببینید ما اگر بخوایم پیش خودمون اینجوری حساب میکنیم، من در این جمله‌ای که میگم از امام راحل کمک میگیرم، در یه بیان عرفانی ایشون دارن در اون متن رساله اسماءشون هست، مال اون دعای سحر، اونجا ایشون میفرمان اگر ما بخوایم عظمت پروردگار متعال رو درک بکنیم باید شروع کنیم جلوه های عظمت رو مطالعه کنیم. بعد ایشون یه دفعه میره وارد نجوم میشه، از این خلاصه کتاب هبت الدین شهرستانی که در همین جزای نجومی نوشته شده، از اونجا ایشون استفاده میکنه و یه فهرست میاره که خب نگاه کنیم زمین چی، بعد آسمان، ستاره، حالا بر اساس همون چیزایی که اطلاعاتی که اطلاعات قدیمیه دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست با این چیزایی که حالا واضح شده. میگن شما اگه خواستید عظمت، اصلش ولی قاعدش درسته، اگه میخواید عظمت خدای متعال رو حس کنید، درک کنید، مشاهده کنید، آسمان رو مشاهده کنید. که وقتی ما به مناسبت در همین جلسه هم نکته هایی رو عرض کردیم، در دعای ششم بود به نظرم، آسمان رو نگاه کنید، این کرات و این کهکشان ها و این هاست دیگه. اخیراً این سمت ماجرا هم بازگشایی شده، میگن خب این در سمت آیات بزرگ و این هاست، زمینه، خیلی هیکلش گنده است، همین زمین که اینقدر بزرگه و تو توش هیچی به حساب نمیای، مثلا در برابر خورشید بیچ یه لقمه کوچولوه که اگه خورشید اینو قورت بده عین خیالش هم نیست، تازه یعنی 1,300,000 تاشو خورشید میتونه بخوره از این زمین. البته این زمین هم یه روز جناباری رو یه لقمه میکنه، خلاص قورتت میده، دهنشو باز میکنه، قبر دیگه، قبر اینجوریست، دهن زمینه برای آدمی زد، دهنشو باز میکنه شما رو قورت میده، این کار نه این کار کسی رو خورده، از آدم ابوالبشر تا حالا همه رو خورده، میخوره، آکله، زمین آکله. تو هم معقول شیرینی هستی براش. آدمیزاد یه معقول خیلی همچین شیرینی. چرا؟ چون از خودش تو رو خدای متعال درست کرده، تو به خودش بر میگردی دیگه. هم جالب اینجوری انشأکم من الارض، از همینجا درستت کرده، لذا وقتی بر میگردی میخوردت خیلی کیف میکنه. حالا تو کیف میکنی یا نمیکنی خدا میدونه. چه وضعیتی ما داشته باشیم وقتی که زمین میخواد ما رو بخوره، ما چه وضعیتی داشته باشیم، ولی او که خیلی کیف میکنه، مخصوصا اگه مؤمن باشه. مؤمن رو خیلی صفا میکنه وقتی میگیرش. خب این رو بگیم. خب بعد میگیم که خورشید اینه، بعد یک مثلا کهکشان در نسبت منظومه شمسی با کهکشان راه شیری، مقایسه کهکشان راه شیری با کهکشان M81 امرأت المسلسله و امثال اینا، بحث میلیارد ها خورشید و امثال اینا وسط میاد دیگه، تو همینجور مات و مبهوت میشی و قاطی میکنی دیگه، میگه ایتا چقدر بزرگ این آسمان و این چیزی که خدا خلق کرده. خب این معمولا عظمت رو که میگن میخواید حس کنید و درک بکنید، آسمان رو، چنان که امامم اونجا وقتی ذیل اللهم اینی اسألو که من عظمتی که به عظمه ها و کل عظمتی که عظیمه، اونجا میاد وارد همین مسئله میشه، خیلی خوب بخوایم این آسمان مظهر عظمت الهیست. نقطه مقابلش رو داشتم خدمتون عرض میکردم که بله دیگه، این اتفاقاتیست که در مطالعه خلاصه فقط جسم انسان انجام شده. دیدید دیگه وقتی باز میکنن چه خبره، این عظمتی که در وجود انسان، منتها اینجا لوح فشرده است، اینجا فشرده سازی شده، اونجا باز شده، اینجا جمع شده. و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمر، این لوح فشرده است، یعنی وقتی باز میشه خیلی بزرگه. آره یادتونه چند روز پیش عرض کردیم اگر فقط سلولای خودتو بخوای فقط بشماری بشینی بگی 1 2 3، 300,000 سال حساب کردن بعد عمر داشته باشی تا فقط شمارش کنی، فقط بشماری بدون درنگ. خب امام علیه السلام یه باب دیگه رو باز میکنه که این باب همه این جلوه ها رو پوشش میده، و اون باب در عظمت الهی، اول الامور فی عظمتک، آسمانه، زمینه، کهکشان هاست، ایناست، هست، اما اولاش کدوم؟ اول الامور فی عظمته، اون چیه؟ اینا که همه مظاهر رحمتن، اما اول الامور و عظمت، اول الامور فی عظمته، اون چیه؟ و اما از همش اولاتر در عظمت تو، خیلی شیرینه ها، این اگه بفهمی تو ته عمرت مست میشی. این انسان بفهمه یه جرعه رو بهش بدن، اول الامور فی عظمتک چیه؟ رحمت و من استرخمه، من اومدم میگم به فریاد من برس، به من رحم کن، اینه. و تو وقتی به من رحم کنی اینجا داری عظمت خودت رو به رخ میکشی، چون این ریزه میزهه که هیچی تو این عالم به حساب نمیاد قرق شکسته. دیم قرق شکونده، این جلو تو وایساده، معصیت تو رو مرتکب شده. حالا اول الامور فی عظمتک، اینه وقتی که این اومده میگه به من رحم کن، خودشو انداخته، استرحنا انفسنا بین یده، من خودم رو انداختم جلوی تو، که اینم لطیفه. رحمت من استرحمک و غوث من استغاثه. وقتی میگه یا قیاس المستغیثین فریاد من برس، اول الامور فی عظمتک، اینجاست که بهش رحم کنی و دستشو بگیری و کمکش کنی، نجاتش بدی. خیلی لطیفه مسئله، خیلی لطیفه واقعا. صحیفه چه میکنه، چه میکنه؟ کیه امام سجاد علیه السلام؟ کجا اینا؟ چه رتبه ای دارن؟ خدا میدونه این جمله چقدر بزرگه، چقدر قشنگه، در مقصد در مقام مناجات ها. میدونید مقام مناجات تو باید یه شیرین زبونی بکنی. هفته پیش یه ذره گفتم براتون، یه شیرین زبونی باید بکنی که این دیگه رحمت رو به جوش بیاره، به یاد میده. اینا شیرین زبونی هایه انسانه در پیشگاه پروردگار تو، ایناست که از ناحیه انسان کامل ارائه میشه. چقدر شیرین زبونیه؟ اشبه ال، دقت کردید چی شد؟ اشبه ال اشیا. حالا من از تو عفو خواستم و اون حرفا رو زدم و گفتم من کجا دارم برم، من هیچ جا ندارم، من مسترم، همینا رو گفتم. حالا میخوام از اون بر صحبت کنم. تا اینجا راجع به خودم صحبت میکردم، حالا میخوام راجع به تو صحبت کنم. و تو کی هستی؟ تا تکلیف منم روشن بشه. و اشبه الاشیاء به مشیتک، الله اکبر، و اول الامور فی عظمتک، رحمت من استرحمک و غوف من استغاثبک. ولی اینجاست که جلوه میکنه رحمت تو، که جلوه ایست از مشیت تو و جلوه ایست از عظمت تو، و جمع این مشیت و عظمت اینجا خیلی فوق‌العاده است. خب من اینجا یکی دو جمله بگم، چون به لطف خدای متعال میخوام اون جمله پایانی دعارم امشب براتون بخونم. کوتاه اینجا یه دو سه تا جمله رو اضافه کن. اما مسئله رحمت از این جمله نگذرید دیگه، اینو داشته باشش. هر وقت خواستید خیلی اوج بگیرید در استغاثه به درگاه خدای متعال، این جمله امام سجاد یادتون باشه. اول سعی کنید بچشید، روش فکر کنید، کشف به فهمش کنید، و اشبه الاشیاء به عظمت به فی مشیتک. این تعابیر اون نقش فوق العاده خودش رو به مشیتک و اول الامور فی عظمتک. اون حالا انشالله به خود رمز گشای بشه. اینقدر تو این دوتا جمله مطلب هست که قوغاست. رحمت من استرحمک و غوث من استغاثبک. در باب این که حضرت فرمودند اشبه الاشیاء به مشیتک، مبناش چیه؟ حالا این مبناش چیه؟ از قرآن کریم اگر خواستید مبنا ارائه کنید، میگه که معناش اینه که الرحمن اسم ذات پروردگار متعال عزیزه، اسم ذاتش الرحمن، اسم ذات. و جانشین الله میشه مادر همه اسما، چون که تصریح شده در قرآن کریم. رحمان.
قل ادعو الله
ادعو الرحمن. تمام شد.
قل ادعو الله، میخوای بگو الله
که اون مقام جمع الجمعیه در اسما، یعنی همه اسما به الله برمیگرده دیگه و از الله صادر میشه، از مصدر و مرجعش الله، از اونجا صادر میشه به اونجا هم برمیگرده.
خب حالا قل ادعو الله، میخوای بگو الله،
الله
اگر کلمه دیگه خواستی بگی بگو رحمان. قل ادعو الله ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، که اینم باز دقیقه، ایم ما تدعو یعنی چه بگی الله چه بگی الرحمن، فله الاسماء الحسنا، که اینجا معلوم میشه سیادت الرحمن نسبت به سایر اسماء، این ریاست داره، سیادت داره الرحمن. نمیدونم یه وقت برای شما اینو گفتم یا حالا برای دوستان دیگه شما، سوره الرحمن رو بخون، حالا بخون بسم الله الرحمن الرحیم، میگه الرحمن الله اکبر، جمله دومش چیه؟ علم القرآن، قرآن علم القرآن، الله اکبر. بعد چی؟ خلق الانسان. بعد چی؟ علمه البیان. عجیبه، قرآن کجاست؟ قرآن کجاست؟ الرحمن علم القرآن. بعد من تو اون جلسه از دوستان اینو که گفتم یه سوالی رو مطرح کردم، گفتم ظاهرا این قبل از خلقت انسان، بعدش میگه خلق الانسان علمه البیان، اون که بعده، خلقت اونه که بعده. پس این الرحمن علم القرآن که از مقام رحمت قرآن رو تعلیم داده، اونجا کی تعلیم گرفته؟ کی تعلیم گرفته؟ علم القرآن به کی تعلیم داده؟ در حالی که هنوز انسان که خلق نشده، اون خلق الانسان علمه البیان تا بعد. جان عالم به قربان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اون صادر اول، اون تجلی نخست، بله اینه. خود این آیه رو ببینید، این سوره رو ببینید، نه من دیده بودید تا حالا اینجوری این سوره رو؟ یعنی خیلی سوره خوشگلی الرحمن، زیباییش هم مال همین آیه اولشه که شده عروس قرآن، از همین جاست. الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان تا آخر. بله، چه رتبه ای داره پیغمبر اکرم، چه مرتبه ای داره در نزد پروردگار ما. تو خب داشتم اینو عرض می‌کردم که ما وقتی میریم سراغ قرآن کریم، از متن قرآن عظیم استفاده میشه. الرحمن کمان صفت رحمت پروردگار متعال، این اسم ذات خدای متعال، بلکه جانشین الله که میشه رئیس الاسماء و سید الاسماء، البته به عنوان قائم مقامی جانشینی بعد از الله قرار میگیره. خب این معناش توی این تعبیری که امام سجاد دارن اینجا داره حالا تقدیم میشه و اشبه الاشیاء به مشیتک، اون چی؟ رحمتته. رحمت از همه شبیه تر به اراده توست، یعنی اراده تو اصلش همین رحمت دیگه، این رحمت. وقتی اینجا البته حالا شما در مقام مناجات بیا حالا به من بده رحمت و من استرحمک، منم از همون میخوام دیگه که مشیت توست. خب قرآن کریم در این زمینه آیاتی داره که واقعا عجیبه در موضوع رحمت و این بازگشایی مثل. حتی من به رفقا یه جمله دیگر رو هم میگم بارها، میگم ببینید این ما یک مبنا داریم که مبنای شناخته شده است، میگم همه قرآن کریم خلاصه شده در سوره مبارکه حمده، همه حمد خلاصه شده در بسم الله. حالا اون طرف ترش میخوایی بری میخوایی نرو، بخوایی بری میگه همه بسم الله خلاصه شده در باست و همه او خلاصه شده در نقطه باست، میرسه به اونجا اون نقطه با. گفت من به خاله اینه، من به خاله لبته دوست گرفتار شدم و اونجاست. حالا داشتم این رو عرض میکردم، همش جمع میشه تو پس در جمع بندی اینه که همه قرآن، همه قرآن جمع شده تو بسم الله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه قرآن. طبق مبنا، مبنای امام و بعضی از بزرگانی که شبیه ایشون در این مسئله فکر میکنن، بسم الله تمام سوره ها هم آیه اول همه سوره هاست، نه فصل همه سوره. خب این یک مبناست، اما این مبنا درش مثلا بعضی از قرآن شناسای دیگه حرف دیگه ای دارن، اما در یک کلمه همشون مشترکن، این که آیه اول سوره حمد دیگه بسم الله. اگر اون مبنای امام باشه که دیگه همه سوره، غیر از سوره توبه، سوره براءت، که البته من یه وقت به رفقا گفتم اونم جانشین داره، جانشینش انه من سلیمان و انه نذاشته این جا بمونه بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا اگر اینجا نذاشته اونجا آورده و اینجا نمیخورده به براءت من الله و رسوله، مثلا اونجا بالاخره جبرانش کرد. مثلا اینجوری حالا ذوقیه این جمله که عرض کردیم، خیلی چه ذوق خوبیه، اینجوری هم انسان به فهم خیلی شیرینه. خب همش خلاصه میشه تو بسم الله. بسم الله داره به شما چی میگه؟ چی داره میگه؟ الله الرحمن الرحیم، تمام شد. ای خداست، خدای خدای متعال میخواد خودشو معرفی کن، همین توی یه آیه بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد. اشبه الاشیاء به مشیتک رحمتک، من تا اینجا حالا میگم لطیفش کرده رحمت و من استرحمک، یعنی ما اومدیم میخواییم دیگه از همین رحمت میخواییم، تو خود تو اینجوری معرفی کردی. دوستان من هم زمنان میدونن که بحث غضب و اسماء جلالیه در این رشته، انتقام و چه میدونم امثال اینها، اینا خرابکاری های ماست، این سمته لذا میشه جز اسماء فعلیه پروردگار متعال، جز اسماء ذات نیست. اسم ذات رحمته، اما عذاب و امثال اینا، اینا اسماء فعلیه است، مربوط میشه به نقصی که در رفتار ما هست. این دیگه اینجاست که حالا اینجا بازی بحثای دقیق تر و فنی تری هست، نمیخوام شما رو ذهنتون رو خسته کنم، میخوام بحث رو جمع کنم، چون تا اینجاش خیلی شیرینه. مثلا اشبه الاشیاء به مشیت، مشیت تو رحمت دیگه، اشبهش، حالا اشبهش رحمت دیگه. در عظمت حالا من یه توضیحی دادم که دیگه اونو بر نمیگردم، اینو داشته باشید. من یه آیه هم براتون آدرس بدم که دل میبره، یه آیه هم براتون آدرس بدم که دیگه قوقا میکنه، یعنی بهش فکر کنید. حیف که ما فکر نمی کنیم. یه فکر ما به عنایت الهی گره بخوره به قرآن، به کجاها میره؟ آخ این به کجاها گرهش زدیم؟ به چه موضوعاتی درگیر کردیم این فکر خودمون؟ به چه خصالت هایی داریم میبینیم؟ یه نمونه میخوام بگم ها، اجازه بدید دوتا نمونه بگم. یه نمونه برجستش رو بهتون بگم که فوق‌العاده است. همون جاییست که خداوند تبارک و تعالی در کلام خودش پیامبرش رو با همین صفت رحمت، اونم رحمت عام، معرفی میکنه. در یک مرتبه با همین صفت معرفی میکنه به نحو خاص، تو دو تا، یعنی یک جا ذیل الرحمن پیغمبر رو تعریف کرده، رسول، میگم رسول رحمت. آیش چیه؟ آیه عامش که پیغمبر توصیف شده به رحمت عام. آفرین، انا ارسلناک داری رحمتن چی؟ و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. حالا این للعالمین رو شما باید ورداری بیاری تو سوره حمد، ترکیبش رو با رب ببینی و ببینی چه خبره. نا ارسلناک رحمتا للعالمین، اونجا رب العالمین که در سوره مبارکه هم. خب این یکی. اما ذیل الرحیم پیغمبر رو معرفی کرده، چگونه معرفی کرد؟ آیه آخر سوره مبارکه توبه است که خیلی شیرین و جذاب، قد جاءکم رسولون من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم، بالمؤمنین رعوفون رحیم. خب اینم پیغمبر. من به اینجا که میرسه حواسم پرت یه جاهای دیگه هم میشه، به اینجا که میرسه، این بحث به اینجا که میرسه. نمیدونم حال آمادگی شد دارید بگم، چون اون حقش اگر دا نشه گفته نشه بهتر. به اینجا که میرسه، به اینجا که میرسه، اون کسی که در واقع تجلی رحمت عام و خاص پروردگار متعاله، یه جنبندی میخواد بده، چون داریم نزدیک میشیم به 28 سفر و اون طرف ها دیگه، یه جنبندی میخواد بده. فرمود ما اوزی نبیان مثل ما اوزید، او داره میگه ها، خب یه جمله تکمیلی داره اون باشه. دوم پس این یه نمونه از قرآن کریم خواستم خواستش رو داشته باشید، تمثل رحمت رو ببینید. یه خاتم انبیاست دیگه. به چی معرفی میشه در قرآن کریم؟ با رحمت معرفی میشه، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم تعریف میکنه خدای متعال وجودش رو. اما نمونه دیگه صلواتی بفرستید. این نمونه هم خیلی چیز عجیبی، سوره مبارکه فرقان، نه ببخشید سوره مبارکه غافر، کاش اینو من براتون علامت میذاشتم. خب اجازه بدید متنشو من آوردیم. اینجا سخن از اینه که الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت رحمتك كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. کجا بود؟ پیدا کرد؟ آیه 7 سوره غافر. آره بخونین شما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. خب اینا حاملان عرش الهی هستند، یه گروهی از فرشتگانند که فرشتگان مقربند. من نمیخوام الان آیه رو راجبش توضیحی بدم چون این خیلی کار داره. این آیه الذين یحملون العرش و من حوله، اونایی که حاملان عرش الهی هستن یعنی چی؟ یعنی کارگزاران ستاد فرماندهی کل قوای هستی، اون کارگزاران اون ستاد فرماندهی کل و کارگزاری کل اونجا. یحملون العرش و من حوله و اون کسانی که تو مرحله بعدی در همون مرتبه قرار گرفتن در اون اطراف هستن. خب اینا چی؟ کارشون چیه؟ الله اکبر. یسبحون بحمد ربهم، چون اینا یفعلون ما یؤمرون دیگه، یه مأموریت هایی بهشون دادن، مشغول انجام مأموریتن. یک، تسبیح میکنن پروردگار متعال رو. این یؤمنون به جا افتاد و یؤمنون بهی و نسبت به خدای متعال ایمان دارن، که اینا لطیفه و یؤمنون به. خب دیگه مأموریتشون چیه؟ پس تسبیح، ایمان. مأموریت سومشون چیه؟ استغفاره. و یستغفرون للذین آمنوا، اینا کارشون اینه که برای اهل ایمان استغفار میکنه، استغفار برای اهل ایمان. حالا تو استغفارشون چجوری حرف میزنن با خدای متعال؟ تو استغفارشون اینجور میگن، میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. این کلمه علم رو هم ما جا انداخته بودیم تو اونجا که از حفظ نبود. وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو بل اصلا من یه جور دیگه خونده بودم، رحمت تو و علم تو همه چیز رو در بر گرفته. و سعته نه و سعت و سعته کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا. اینایی که کارشون خراب شده اومدن توبه میکنن، ابراز پشیمانی میکنن، اونا رو بپذیر، اونا رو ببخش. فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. تابوا این و تبعوا سبیلک میگن عطف تفسیری توبه حقیقی رو داره تعریف میکنه. توبه حقیقیشون هم اینه که برگشتن به راه تو. و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. اونها رو از اون عذابی که با دستای خودشون، چون اونها درست کردن دیگه، ولی تو که رحمتی هم داشت، عذاب رو کی درست کرده؟ هازا ما کنزتم لانفسکم یا فب ما کسبت ایدیکم. اینا رو خودتون درست کردین، آتیشیه که خودتون روشنش کردین. میگه این آتیشی که خودشون برافروخته کردن، از اون آتیش اینها رو نجات بده و نگهشون دار. و قهم عذاب الجحیم. خب ممنونم. پس اینجا این آیه رو شما داشته باشید و روش فکر کنید. خیلی آیه عجیبیست در ارائه رحمت الهی. اون وقت رحمت الهی نسبت به کی؟ نسبت به گناهکاران، کارگزاران ستاد فرماندهی کل قوای هستی، اون فرشتگان مقرب حاملان عرش، از جانب پروردگار عزیز مهربان ما مأموریت دارن که برای جناب عالی و من که اگر جز مؤمنین باشیم گرفتار مصائب و مشکلات شدیم، طلب مغفرت کنن، اونم با این ادبیات. بس دیگه، چی میخوایم دیگه، چی بگیم دیگه؟ اول اون جمله ایست که راجع به پیغمبر اکرم گفتم، که حالا اونجا هم باز مسئله استغفار داره پیغمبر، که خود قرآن تبیینش کرده. اینجا هم که راجع به فرشتگانی که حامل عرشن استغفار میکنن و طلب رحمت میکنن برای مؤمنین گناهکار. ادامه هم داره این آیه، مثال شما اینجا نیوردید، یه ادامه هم داره، ادامهش هم خیلی شیرین تره. تا اینجا که تمام شد مسئله؟ نه، تمام نشده داداش. این بخش استغفارش بود. بعدش چی؟ بعدش میگه ربنا، حالا چی؟ حالا اینا رو ببر بهشت. چه بهشتی؟ حالا توقع بهشت هم میکنن برای همین مؤمنین گناهکار، البته تائب. اینا رو وارد بهشتت کن. چه بهشتی؟ بهشت خانوادگی. بهشت خانوادگی. و من صلح من آبائم و ازواجم و ذریاتم. اونا هم بهشون برسون. پدر و مادر صالح، همسر صالح و نسل صالحشون رو هم باشون یه جا تو بهشت قرار بده. یادتونه یه وقت به یه مناسبت دیگه عرض کردم، واقعا بهشتم بهشت خانوادگیه. البته یه ظریفی وقتی من این جمله رو گفتم برایش گفت، گواجه آجون یعنی ما اونجا ما گفتیم شاید بمیریم نجات پیدا میکنیم، یعنی اونجا هم. حالا این شوخی کرد، گفتم نه، اون یار تو که گاهی آزارت میده یا تو اونو آزار میدی، با این چیزاش دیگه حذف میشه دیگه. اینقدر خوشگلش میکنه خدای متعال، به همه حوری ها میگه زکی، که دیگه همه میرن کنار. اینقدر اینو خوشگلش میکنه که به همه قلمان ها در اون سمت. بله، یعنی کسی با اصلا به کسی دیگه نگاه نمیکنه، میگه اینه، اینقدر اخلاقش رو خوب میکنه، هرچی قل و چیزها از این رحمه رو بر میداره خیلی فوق‌العاده میشه. بنابراین جایی نگرانی نیست. آره آره، اون خانومه میگفت یعنی حالا ما با این آقای بازم باید باشیم. یا این آقای میگه به خدا بنابراین قرص بهشتم بهشت خانواده. چون من یه وقت میگفتم آقا اگه شما تصور کنید ما بهشت بریم بدون پدر و مادر، خوش میگذره؟ انسان بره بهشت بدون همسرش، چه بهشتی؟ بره بهشت بدون بچه‌هاش، باشید تو بهشت باشید بچه‌هات نباشن. و فکرشو بکنید، هیچ وقت به مؤمنین دو سه جا تو قرآن کریم دو جاشو یادمه وعده بهشت خانوادگی داده خدای متعال، یه جا به یه تعبیر دیگه اینجا تو قالب دعای حاملان عرشه. خیلی جالبه این، حاملان عرش دعا میکنن، اول طلب مغفرت میکنن، بعد چی؟ بعد از طلب مغفرت میگن اینا رو حالا ببر بهشت، منتها بهشت خانوادگی براشون ما میخواییم، چون ما میدونیم اینا چی دوست دارن، براشون بهشت خانوادگی فراهم کن. خب بقیه بحثم باشه. اشبه گرفتید اینه، و اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور فی عظمتک رحمت من استرحمک و قوف من استغاث بک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه جلسه شیرینی شد. حالا تو ماه صفر دیگه به عنایت امام کاظم علیه السلام بود که میدونی وسط این مصائب سفر یه پنجره‌ای، چون دو ماه خیلی سنگینه، مثلا ماه سفر سنگینه، یه پنجره‌ای باز کردن این روز هفتمش که یک نسیم خاصی میاد به مجلس ما هم اصابت کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا الحسين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ای خدای بزرگ، تو رو قسمت میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت امام سجاد، مضامین این دعای عالی و همه ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه رو درباره ما مستجاب بفرما. ای خدای کریم، همه فقرای از مؤمنین رو بی نیاز بفرما، همه بیماران از دوستان محمد و آل محمد رو شفا کرامت بفرما، بیماری های ما رو هم شفا کرامت بفرما. ای خدای بزرگ، قسمت میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون بزرگوار، همه احیاء از مؤمنین و مؤمنات رو از لطف و کرم خودت بهرمند بفرما، همه اموات از مؤمنین و مؤمنات رو از مغفرت و رحمت خودت بهرمند بفرما، همه قرباء از مؤمنین و مؤمنات رو سالمن قانمن به وطنشون و به خانواده‌هاشون برگرد، ما رو مشمول عفو و رحمت خودت قرار بده، حسن عاقبت کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، ما رو از دعای اون حضرت و از استغفار اون حضرت بهرمند بفرما، دیدار جمال عدیم و مثالش رو روزی ما قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق اون حضرت و به حقیقتش، ای خدای عزیز، عزت، عظمت، بزرگی و شکوه روزافزون به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز ما، جمع عزیز حاضر، کرامت بفرما. خفت و خاری و نکبت رو بیش از این بر دشمنان خودت، بر دشمنان اسلام امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، اعوان و انصارشون، داعش پلید، نازل بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم شان از ما راضی بفرما. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات نصیب ما بفرما. نثار ارواح مطهر شهدا، امام راحل، شهید بهشتی عزیز و این 72 تن و شهدای عزیزی که در مجاوره مسجد تابناکشون هستیم، اجمعا صلوات و فاتحه.